بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چنانچه عرض کردیم فصل 17، 18 و 19 راجع به علت مادی فصل 17 رو مطرح کردیم. در فصل 18 ایشون راجع به اسامی علت مادی بحث میکنه. القاب علت مادی یعنی اسامی و واژه‌هایی رو که برای ماده و علت مادی مطرح شده. یه توضیح اول میاره، ما اون توضیح رو در واقع به عنوان پاورقی آوردیم. از همون اصل بحثیشون شروع میکنیم. توضیحشون این استش که وضع الفاظ گاهی از اوقات به حسب اصل ذات صورت میگیره، ذات یک شی، گاهی از اوقات به حسب عوارضی که بر اون ذات مینشینه و جهاتی که اون ذات به اشیای دیگر پیدا میکنه، گاهی از اوقات از این منظر هستش که نامهایی میپذیره. راجع به اون چرا که الان ما درش هستیم، یعنی ماده، ایشون میفرماد هیچ اسمی که حقیقت ذات او رو تبیین بکنه نداریم، همش اسامی است که در مقایسه با چیزهای دیگر درباره او شکل گرفته. با این توضیح ایشون 6 اسم از اسامی ماده رو اینجا مورد توجه قرار داده. مثلا هیولا رو مطرح کرده، هیولا رو مطرح کرده، موضوع رو مطرح کرده، اسم سومی که براش مطرح است ماده و طینته، اسم چهارم استغصه، اسم پنجم عنصره و اسم ششم هم رکنه. 6 اسم بر اون چرا که ما درش هستیم یعنی ماده مطرح شده که ایشون ادعاش اینه تمام این 6 اسم با توجه به حقیقت ذات ماده نیست، بلکه از منظر مقایسه او با امور دیگر هستش. اجازه بفرمایید من تطبیق بکنم، توضیحاتش هم اونجا بدیم و بحث رو پی بگیریم. فصلان فی القاب العلت العنصریه، که الان در فضای ما دیگه معمولا یه علت مادی، کلمه عنصری کم به کار داریم، عنصر رو بیشتر برای ما عناصر اربعه استعمال میکنیم، ولی این نشون میده که در فضای تاریخی از برهای فلسفی این واژه خیلی استعمالش زیاد بوده. فصل فی القاب العلت العنصریه. اعلم از ان وضع الاسامی تو پاورقی ببرید تا بعد از فزهره، یعنی 7 سطر، یعنی اعلم ان بعض الحقائق، اینجوری بکنیم توجه کردی عبارت این کارش بکنیم، اعلم ان بعض الحقائق مما لم یوزع له اسم لخصوص ذاته. این نکته رو توجه داشته باشید که، یعنی خود این جمله رو دقت کنید، محتوای اونی که داخل پاورقی بردیم رو حکایت میکنه. میخواد بگه وضع اسامی گازات به حسب ذاته، گازات به حسب عوارض ذاته، ولی بعضی از اشیاء هستش که نه، اصلا به حسب ذات اسمی پیدا نکردن، به حسب عوارض پیدا کردن. بله؟ نه میخواد بگه این نامگذاری هایی که شده گاه از اوقات به خاطر توجه به ذاته، گاه از اوقات به خاطر توجه به عوارض ذاته. اصل این بس درسته؟ نه دیگه، یه چیز دیگه وجود نداره دیگه. نه اونا دیگه علمه، اون اسم فلسفی، اسم حقیقی نیست، نه توضیح اسم حقیقی. و این میخواد بگید باید یه چیز دیگه هم اضافه کنید. اسامی که بر شی گذاشته میشه یا اسم علمه، توجه کردی، یا اسامی حقیقیه. اسم علم نیاز نداره که وجه تسمیه داشته باشه، هر چیزی ممکنه شما داری، جایی که وجه تسمیه داره، توجه کردید که اینا تو علوم حقیقی از این وجه تسمیه داره. مثلا یه ستاره کشف شده به اسم مثلا کاشفش، اونها به درد نمیخوره. اون اسامی که تو علوم وجه تسمیه داره به معنای اینه که اسامی حقیقی تلقی بشه. درسته، این توضیح رو اضافه بکنید. خب این اسامی که در فلسفه عمدتاً همین جوری هست، اینجوری نیست که یه چیزی همین جوری یه چیزی بنامند، توجه کردی؟ خب این اسامی یا اشاره به ذات داره یا اشاره به عوارض داره. حالا اعلم ان بعض الحقائق مما لم یوزع له اسم لخصوص ذاته، از چیزایی هستش که اسمی برای خصوص ذاتش و با لحاظ خصوص ذاتش وضع نشده، بل به اعتبار امر عارضی، بلکه به اعتبار یک امر عرضیه، بلکه به اعتبار یک امر عرضیه. و من هذا القبیل الجوهر العنصری، از همین قبیل است جوهر عنصری، این ماده، ماده همین جوری هستش. لم یوزع له اسم لخصوص ذاتی، بله بله. الان که ما داریم مطرح میکنیم در واقع، حالا این که آیا برخی، آیا همه این اسامی مثلا مال ماده ثانی هم گفته میشه، ماده ثانی مثلا رکن بهش میگن، چه بسا بگن یه استغوث، بعضی مثلا استغوث احتمال زیاد نمیگن، توجه کردید؟ الان داره یک سره بحث میکنه، یعنی ماده اولا ثانی یک سره بحث، ولی تک تک اینها ممکنه برخی از ملاحظات درش باشه. میفرماد که و من هذا القبیل الجوهر العنصری لم یوجد له اسم لخصوص ذاتی بل لحیثیات از زائدت علیها، به خاطر حیثیاتی که زائد برش هستش که از منظر نگاه به اشیای دیگر حاصل می شود، که اینا شش تا اسم هستن. اولی فاو من جهت انه بالقوه یسما حیولا، از اون جهت که بالقوه هستش بهش میگن حیولا، اصلا حیولا یعنی قوه یه چیز دیگر. درجه که از این جهت در نظر بگیریم، خب ذاته، وقتی شما قوه بودن محض رو در نظر میگیرید، یعنی قوه بودن نسبت به جمیع الاشیاء رو که در نظر بگیرید، خب دارین حقیقت او رو مشخص، چون حقیقتی غیر از قوه محض بودن نداره. اینجا جای کمی مطالعه هست، گرچه کلمه قوه که میگیم این قوه چی؟ یعنی مقایسه با یه چیزه. خب اصلا هویت ذاتی و بنیادین حیولا همینه، نگاه به یه چیزی داره. من میخوام چی میخوام بگم؟ نیاز ندارم بحث بکنم اینجا، توجه کردید؟ میخوام اینو بگم که نگاه کنید، اصلا حیولا شما میگی هیچ اسمی که بر ذاتش دلالت داشته باشه نداریم، همیشه در مقایسه با یه چیز دیگه لازمه. خب اصلا حیولا حیولا ذاتش همینه، توجه کردید؟ نمیخوام حالا برخی چیزی که ادامه میاد کار ندارم، دست کم این بحث قوه بودن خیلی جدی داره بنیاد ذاتش رو نشون میده. حالا بله؟ ولی چه جور جوهریتی؟ خود جوهریت که عامه، چون جوهریت میتونه در صورت باشه، در عقل باشه، در نفس باشه، باز حقیقتش نشون نمیده. جوهریت قوه‌ای است که حقیقت و ذاتش رو داره تبیین میکنه، جوهریت قوه‌ای. همین بالقوه همین میخواد بگه. درجه که حالا فهو من جهت انه بالقوه، از این جهت که بالقوه است نسبت به یه چیزی، یسمى حیولا. حالا نگاه کنید، حیولا، بله بله، یعنی حیولا، لفظ حیولا در لغت یونانی که وضع شد معادل همین بحث بالقوه است، توجه کنید، قوه بودن. نه، حیولا که خودش لفظ یونانیه، توجه کنید، و در اصطلاح ما هم راه افتاده. از چه جهت بهش میگن حیولا؟ از اون جهت قوه شیء توش هست، نام یونانی هم همین جوریه، حوه، آره، این قوه، توجه کنید، این قوه یه چیزی. و من جهت این یک، دومی میگه که یکی از اسامی دیگری که بر ماده مطرح شده موضوعه، یعنی به ماده میگن موضوع. بعد ایشون میگه البته موضوع دارای سه تا اصطلاح مشترک لفظی بین سه تا اصطلاح، گاهی وقت موضوع میگیم در مقابل عرضه، گاهی وقت موضوع میگیم در مقابل محموله، گاهی وقت موضوع میگیم منظورم همین ماده استش. میگه اشتباه نکنید، موضوع دارای اصطلاحات مختلفه. و من جهت، خب حالا از چه جهت بهش میگیم موضوع؟ از اون جهت که حامل یه چیز دیگر هستش، چون موضوع همیشه حامل یه چیز دیگر هستش. و من جهت انها حاملتون بالفعل، از اون جهت که بالفعل حامل یه چیزی هستش، بالاخره یه صورتی داره دیگه، حیولای خالص خالص که نداریم، یه چیز صورتی حامل یه صورتیه، از اون منظر که یک صورتی رو حامل هستش بهش میگیم چی؟ موضوع. موضوع بهش میگیم، چون موضوع اصلا یعنی یه چیزی روش قرار داده شده، یسمى موضوعا. البته موضوع رو مواظب باشید، بلا اشتراک لفظی بینه، این بینه اگه بین مثلا بینه زده بزنید به جوهر عنصری، یعنی به همین ماده برمیگرده، بینه مش اشتراک لفظی داره بین جوهر عنصری و بین الذی هو جزء رسم الجوهر، و بین اون چیزی که جزء رسم جوهره، جزء تعریف جوهره. تعریف جوهر میگیم چی؟ اذا وجدت، وجدت لا فی موضوع، اون موضوع چیه که در مقابل عرضه، توجه کردید؟ یکی اون، و بین الذی هو فی مقابلت المحمول، و بین اون چیزی که در مقابل محمول است. پس موضوع سه تا اصطلاح داره، موضوع یعنی ماده، موضوع یعنی در مقابل عرض، موضوع یعنی در مقابل محمول. حالا این موضوع معقول قضیه که اون اصطلاح منطقیه، اونم که توضیح. اما اصطلاح سوم، اصطلاح سوم ماده و طینت. ایشون میگه اگر میبینید به جوهر عنصری گفته میشه ماده یا طینت، خیلی قشنگ کلمه طینت آورده، این اون وقتی هستش که اشتراک بین چند چیز رو لحاظ میکنید، یعنی یه چیزیه که چند چیز میشه ازش ساخت، حالا هم در ماده اول هم در ماده ثانیه. اگه از این منظر در نظر بگیریم این ماده شه، تو فضای امروزی نه وقتی میگیم ماده اینه، یعنی ماده اولیش این شی چیه؟ با این ماده اولیه شما میتونی میز بسازی، صندلی بسازی، نمیدونم چیز دیگه بسازی، در بسازی، پنجره بسازی. و من حیث و انها مشترکتون بین صور یوسما مادتن و تینتن. این سومی، چهارمی. چهارمین اسمی که مطرح میشه استقوس. ایشون میگه استقوس تو زبان یونانی در واقع آخرین جزء تحلیلی یک مرکب، یعنی شما یک مرکب دارید اون آخرین پایش میگن استقوس. خب ماده رو از این حیث استقوس میشه باید گفت دیگه، چون جه صورت هم میشه باید گفت استقوس، پس ماده استقوس هم میشه باید گفت. میگه و من حیث انه آخر ما ینتهی الیه تحلیل یسما استقوس. حالا خود صورت رو بشه باید گفت، این باید توجه بکنیم. به نظر ظاهرا میشه ولی با استعمالات اینا رو توجه بکنیم. یعنی آخرین جزء تحلیلی که پیش میرید میرسید به ماده. و من حیث انه آخر ما ینتهی الیه تحلیل یسما استقوس، فان معنا هذه اللفظه، معنای این لفظ در زبان یونانی، هو الابسط من اجزاء المرکب، یعنی بسیط ترین جزء مرکب میگن استقوس. علل قاعده باید به خیلی چیزا بگن استقوس، اگر به هیولا میگن استقوس از این منظر میگن. تینت بالاخره یک فضایی هستش که تو هم ماده همینجوری هستش، ماده همینجوری، تینت همینجوری، مایه مثلا تو فضای فارسی مثلا این فضا رو داره، مایه این چیز هستش. میخواد بگه تینت هم یک مثل خمیره ای میمونه که مشترک بین چندین فضا هستش، که عرض کردم این یعنی واژه‌گزینی که در ادبیات عرب و تو ساختار ذهن عرب برای یک امر مشترک بین امور مختلف میشه انتخاب کرد. الان واژه تینت رو آورده چه بسا قابل استفاده باشه در برخی از جاها، ممکنه باشه، مثلا ممکنه ناظر به اون فضا باشه. بله، مشترک در بین صور یسما مادتن و تینتن، این سومی. و ما چهار و من حیث اینو که گفتیم، و ما پنجمی و ما چی میفرماد؟ از اون حیثی رو که ترکیب با او شروع میشه بهش عنصر گفته میشه. یعنی عنصر، مثلا شما چرا آب و خاک و اینها رو میگید عنصر؟ بدین دلیل که ترکیب معدنی از اینجا شروع میشه. عنصر مثلا، عنصر اگر الان بگیم مثلا معدنیات با هم جمع بشن تا یک مزاج گیاهی درست بشه، عنصرش چی میشه؟ عنصرش میشه بعد معدنی، یعنی اون چیزی که ترکیب ازش درست میشه، نه آخر و ماینتهی الیه تحلیل که اون میشه استقوس. پس بهش عنصر میگن از این جهت که این مرکب از او ساخته میشه. نگاه کنید، بله، نمیگه ماده ثانیا، ماده اولا میتونه باشه از این منظر. چون نگاه کنید مثلا خود حقیقت جسم از چی تشکیل میشه؟ از ماده اولا و از این، از این منظر که مرکب از او تشکیل میشه بهش میگیم عنصر. لازم نیست آخر ما، میتونه آخر ما ینتهی باشه، میتونه نباشه. و من حیث انه اول ما یبتدی و منه ترکیب، از ترکیب، این ترکیب مشخص از او ساخته میشه، یسما عنصرا، بهش میگن عنصر. این یبتدی رو اشکال اشتباه نکنیم و نبریم تو اون استقوس که آخر ما ینتهی الیه، منظور ابتدا، منظور این نیستا، یعنی این ترکیب از چی درست میشه؟ آخر ما ینتهی رو هم میگیره، ولی غیر از آخر ما ینتهی رو هم میگیره. مثلا اون توضیح عرض کردم که مثلا استقوس احتمالاً فقط به هیولای اولا بگن، نه به چیزای دیگه، هیولای ثانیه، هر مورد به مورد باید بررسی کرد. ولی عنصر نه، عنصر به هیولای اولا، به هیولای ثانیه، به همینا میشود گفت. عرض مثال زدم، مثلا شما فرض عناصر اربعه نسبت به یک مزاج معدنی، اینا رو میگن عنصر. چون اینجا پوینتر از این بری، خود مثلا آب و خاک و اینا از چی تشکیل شده؟ میگیم از ماده، از صورت جسمیه و از چی؟ صورت نوعی آبی مثلا. اونا رو میگیم عنصر تشکیل دهنده چی؟ آب مثلا. خب بله، کلمه استقوسات هم که راجع به خود عناصر میگن، اما بیانی که اینجا اومده این میشه و نقضی برای این، چون آخر و ما ینتهی الیه تحلیل نیست. با این حال بهش میگن استقوسات، مثلا میگن استقوسون فوق استقوسات که این تعبیر رو مطرح میکنن. اگر استقوسات جمع بسته بشه، خب وقت ما در اینجا دقیقا عناصر و استقوسات یکی خواهد شد. یعنی استقوس نمیدونم، حالا باید ترزدی، چون وقتی استقوسات که میگیر، اگه استقوس به معنی آخر ما ینتهی الیه تحلیل باشه، خب این وقت دیگه چجوری شما مثلا به عناصر در مقایسه با مرکبات میگید استقوسات؟ در اصل ایشون گفت استغوث آخر ما ینتهی الی تحلیل هستش، در حالی که الان اون که میگیم اینا به ما نقض ها ممکنه تلقی بشه. و من حیث انه اول ما یبتدا منه ترکیب یسمى عنصر. اما ششمین چیه؟ و من حیث انه احد المواد الداخل فی الجسم المرکب یسمى مرکبا. از این حیث که یک جزء از یک مرکب میگن رکن، چون ارکان تشکیل دهنده این شی، مقومات تشکیل دهنده ایش از این حیث ها، بله از همین شی، از حیث دیگه چیز دیگه بهش میگن رکن او هست، یعنی یک جزئی از این مرکب هستش. از اینجا یعنی و ربا ما یترکون حاضر اصطلاحات ما هم ترکش میکنیم، توجه کردید؟ از اینجا تا آخر فصل با عنوان پاورقی تلقی خواهد شد. ما وارد بحث فصل 19 خواهیم شد. فصل 19 بحثایی که بعدن تو جلد 7 اسفار از صفحه 152 تا صفحه 157، یکم قبلش هم هست ولی مشخصا از صفحه 152 به بعد هست. من میخواستم کل این فصل رو بردارم، چنانچه آقای شیروانی کلش رو برداشت، توجه کردید؟ بعد وقتی مراجعه که این دوتا رو با هم مقایسه کردم، یعنی اگه گفتم همه محتویات این اونجا آمده باشه ما اینجا برش داریم، توجه کردید؟ بعد دیدم که نه، اتفاقا اونجا خیلی از بحثا رو ارجاع داد به اینجا، توجه کردید؟ یعنی اونجا یه سری از بحثا نگفت، گفت همونجوری که در بحث علت و معلول آوردم در همون صفحه تیم صفحه 152 این رو داره که در بحث علت و معلول آوردم، اونجا با آدرس بدید همینجا، این دو جا رو به هم دیگه باید با هم متصل بکنیم. پس بنابراین این نکته باعث شده که ما اینجا نگه داریم، ولی خب بخشای بیشترش رو میخونیم و بخشای رو هم به عنوان پاورقی تلقی خواهیم کرد. از منظر نگاه علیتی به این بحث نگاه بکنیم. یه چیزی در میان کلمات قدمای از حکما مطرح شد و اون نستش، حالا تعبیری کردن ابن سینا در کلماتش داره، میگه که قدمای از حکما میگفتن ماده و صورت عاشق یک دیگر هستن، ماده صورت میخواد، صورت هم ماده میخواد، مثل زن و مرد، و تشبیه میکردن ماده را به زن و صورت را به مرد، که هم مرد عاشق زنه و هم زن عاشق مرد هستش. ابن سینا گفت من نمیفهمم اینا چی میگن، من نمیفهم اینا چی میگن، این این که بود بیشتر میفهمید، من که متوجه نمیشم اینا در واقع دارن چی میگن. اینا تشبیه و تخیل و تخییل و اینها هستش، توجه کردید؟ اینجوریه. و الا نکته فلسفی بخواد در این کلام وجود داشته باشه اینجوری نیستش، چون این عشق رو چجوری میخواد معنا کنه؟ بعد اشکال کرده در طبیعیات شفا، این اشکال کرده، همون اشکال رو باز فخر رازی آورده در مباحث مشرقیه مطرح کرده و توضیح داده و گفته که اینا رو باید در همین حد باش حساب کرد. خب یکی از جاهایی که خیلی ملا صدرا در این مسئله تند شده بر علیه اینا، و حالا یکم آدم احساس میکنه که مثل به ابن سینا زیاد تند شده، گرچه ایشون میگه من میخوام رعایت بکنم در ازو کرده، تند شده همینجا هستش. و این نگاهی که الان داره صدر متعلین الغا میکنه مشابه کاریست که شیخ اشراق عمل، نه در این مسئله، اصلا نوع نگاهی که به قدما داشته اصلا برگرفته از کار شیخ اشراق، اصلا مقدمه یه حکمت اشراق شما نگاه بونید که اینجا منتقل شده در همینجا، مقدمه حکمت اشراق نگاه بونید منتقل شده در همینجا. شیخ اشراق یک خوشبینی زائد الوصفی به قدمای از حکما داره، چون معتقد روش اونا روش بحثی ذوقی با هم بوده، یعنی هم اهل کشف بودن هم اهل بحث بودن. شیخ اشراق اصلا معتقده که از زمان ارسطو انحراف در حکمت حاصل شده، به دلیل اینکه فلسفه فقط شد بحثی از مسائل ذوقی، که میگن نه ذوقی که الان میگن ذوقی شعری تخیلی، اینا نه، ذوقی یعنی چشیدنی، از حقایق چشیدنی خالی شده. ایشون شاگردانش اولا مهاجم میکرده با استادش افلاطون و بزرگ شده، چون اهل فلسفه فکر بوده، هی اشکالات مختلف میگرفت و چه بسا خیلی از این اشکالات هم جواب رسمی پیدا نمیکرد، زود جا افتاد، توجه کردید؟ و قوی هم بود، نه یالا قوی هم، اون سر جا خودش قدرتمند بود، و این فضا رو ترویج کرد بین شاگردانش و این نسل حکمای بحثی ذوقی منقطع شد، توجه کردید؟ نسل حکمای بحثی ذوقی و کشفی اینا منقطع شد، صرفا شد بحثی، و وقتی شد بحثی انها مشکلات به تدریج در فلسفه را پیدا کرد. حالا شیخ اشراق میگه که من احیا کننده رسم حکمای قدیم هستم، اصلا کلمهشون فلوتین این حرفا اصلا در دستش نبود که مثلا این توجه رو هم بخواد داشته باشه، این گونه هم نبود. ولی ایشون خودش رو احیا کننده روش حکمی و فلسفی حکمای قدیم میدونه. ایشون حکمای قدیم هم که میگه در جای خودش باید. مثلا حکمای قدیم یونان، حکمای قدیم ایران، حکمای قدیم چین، حکمای قدیم مصر، همه اینا رو میگن اینجوری بودن، از زمان ارسطو این مسئله به وجود آمده. الان جناب صدرالدین همون ادبیات داره که میگه بابا اون قدما اگر این حرف رو میزدن ممکنه بیانشون یه خورده حالت رمزی داشته باشه، ولی دارن از یک حقیقت گزارش میکنن. اونا اهل کشف بودن، مباحث بحثی هم داشتن، کلماتشون این گونه هستش. بعدن وقتی بحث ها انحرافش رو پیدا کرد و بعد حالا اینا معتقدن، حالا چقدر این رو جای بررسی داره، نه تنها در از حیث روش تغییر پیدا کرد و بلکه اون حکمت بسیاری از اوقات به خاطر اغراض غیر اخروی جریان پیدا می کرد، حب ریاست درش شکل گرفت، مسئله شهرت درش راه پیدا کرد و اینا آفات حکمته. یعنی اینا بحث مهمی است. مثلا در بحث‌های کلامی که از چیزایی که خیلی جدی همیناست و لذا تشتت‌ها، لجاجت‌ها، یعنی مسئله حقیابی توش جدی نیست. اگه مسئله حقیابی توش جدی باشه، طرف مثلا میبینه که به لحاظ بحثی نمیتونه راه به جایی ببره، میره تو فضای سیر و سلوک و تهذیب نفس، میخواد حقیقت رو بفهمه چیه. یعنی بی جهت با کلکل کردن نمیخواد یک قولی رو بتراشه و یک مکتبی رو درست بکنه، میره تو فضای تهذیب نفس تا اون، چون فهمیده دستکم اگه احتمال هم بده که از این طریق میتونه به حقیقت برسه از این ور رفته. ولی وقتی انگیزه ها تغییر بکنه، اون وقت آسیب ها پیدا میشه. من میخونم چون اینجوری مقدار باز. بله؟ نه اصلا این بحث رو شیخ ایران تا جایی که من یاد دارم مطرح نمیکنه. اون فضایی که داره ایشون القا میکنه در این بحث همونی هستش که چون ایشون میگه که این کاریه که برای من حل شده. نگاه کنید عبارت رو. فصل فی حالش. ببینید این بحث رو از چی میخوام عرض کنم؟ این بحث رو از منظر علیت هیولا نگاه بکنید. این بحث شوق هیولا به طرف صورت را توجه کردید؟ این از منظر، یعنی تو فضایی رو که شما ماده را به عنوان علت مادی شی میدونید، از اون منظر به این بحث نگاه بکنید جالب خواهد شد. یعنی چه نکته‌ای در علت هستش برای شکل دادن به معلول؟ معلول در اینجا چی هستش؟ معلول در اینجا اون نوع مرکب از ماده و صورت. یعنی خود ماده خواهان تشکیل دادن به انواعه، چون اینجا صورت هم این در واقع خواستار این نکته هستش. بله؟ شهودن این بحث رو مطرح نمی‌کنه، نه بحث تحلیلیش رو مطرح می‌کنه. دلار عرض می‌کنم بحث تحلیلی. نمی‌دونم، ممکنه ولی اینجا هیچ گزارش نمی‌کنه که من شهود کردم. جای دیگه هم این گزارش رو ظاهرا نداره، در جلد 7 هم این گزارش نداره. فصلا فی حال شوق الهیولا الی الصوره ان هاذا این شوق هیولا به صورت، ان هذا مما اثبته القدما من الحكما، اینو قدمای از حکما مطرح کردن. الا ما حکی عنها، بنابر اون چیزی که از اونها حکایت شده، یعنی ما که الان متون یقینی 100% نداریم، ولی بنابر اون چیزی که حکایت شده از اونها نقل شده. و بله، و ما ظهر لنا من آثارهم و نتایج افکارهم يدل دلاله واضح. این مهم است، من زیرش همش خط کشیدم و علامت گذاشتم، توجه کردید؟ یعنی از این از چندین جهت قابل توجهه. یکیش تلقی که حکمای ما از قدمای حکما داشتن، قدمای پیشین، این خیلی مهمه. این چیز من تحقیق ندارم، این باید تو تحقیقات مفصل صورت بگیره، در دوره ترجمه چی گذشته، چه جور ترجمه‌ای منتقل شده که تلقی فلاسفه ما رو از قدمای از حکمای یونان یک شکل خاصی ترتیب داده. اینا میگن آقا این جملاتی که ترجمه شده ما اینا رو نگاه میکنیم، اینا نشون میده خیلی اینا مردان عظیمی بودن. یعنی از آثار، این آثاری که نقل شده حکایت از این معنا داره. حالا من عرض کردم باز تخصص در این مسئله ندارم. اون چرا که اینا الان از یونان قدیم دارن گزارش میکنن تو ترجمه ها با نوعی که ترجمه میکنن، خب چیزای ضعیف هم توش فراوان وجود داره، توجه کردید؟ حالا چیزای قوی هم توش فراوان است، ولی چیزای ضعیف هم توش فراوانه. ولی اون چرا که در دوره ترجمه اتفاق افتاد، چیزایی که نقل شد، حکمای ما وقتی اینا رو نگاه می‌کردن می‌گفتن اینا مردان عظیمی بودن که این بحثا رو داشتن. نگاه کنه چی میگه؟ و ما ظهر لنا من آثارهم و نتایج افکارهم یدل و دلالتا واضحه، دلالت روشنی داره الا ان مبنا رموزهم و اسرارهم. اینا هم نمیخوام مفصل که اینا بیانات رمزیه، یه چیزی خط مهمی است که بیان حکما رمزیه، مواظب باشید. ان مبنا رموزهم و اسرارهم لیس علی المجازفه و تخمین، اینا گزافگو نبودن، اینا اهل حدس عرفی ما، نه اون حدس جزئی یقینی، نه اهل تخمین، به نوع تخمینی یه چیزی بگن اینجوری نبود. ولا علی مجرد ظن و تخیل، به نوع اینکه الان گمان کردن تخیل کردن من غیر یقین، اینجوری نبود. بل امورهم کانت مبنیتن علی المکاشفات نوریه، خود کلمه نوریه اینا رو توجه داشته باشید تو مفضل شیخش رو. چرا نه الان همین الان شما انشالله برخورد بکنید با کسانی رو که این فضا رو نمیپذیرن و به شدت میکوبن، مخالف شریعت، مخالف فلانه فلانه، یواش 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 فضا توجه کردید، یواش تو داره یواش احساس میکنید که بیاناتون خیلی با تو لفاوی، اصلا نگید خیلی از جا بهتره، توجه کردید به درد سرش نمیارزه، توجه کردید از خیلی از جاها شما میخوای یه حرف بزنید من نگم بهتره، اگرم میخوای بگی یک طرز خاصی داره، مگه اینکه وایسی بجنگی دیگه، راجعه کردیم وایسی بجنگی، الان هم وضعیت الان با فضاهای دیگر دقت داشته باشی. بله چرا حتی خود دین هم اینجوریه، دین اصلا حالا بیاناتی که مثلا بیاناتی از دو سال الله مثلا میفرمون که این بیانات خیلی اصلاشون رمزیه، مثلا فرشتگان بال دارن، توجه کردید؟ خب بال دارن یعنی چی؟ یعنی چی بال دارن؟ بیان باید رمزی باشه، توجه کردید؟ این رمز مگه چیه؟ رمز یعنی تهش باید یه چیزایی باشه که ظاهرش به تلقی عرف عمومی نباید سازگار باشه. بال دارم نمیده دو تا بال، سه تا بال، سه تا بال خود چیزی میشه، توجه کردیم مثلا 600 تا بال کم در بال، بعد اصلا نقاط زوج فرد، فردشه که میسخت میشه، فردشه زوجشه، اینا چجوری میشه تو تلقی و این مثلا، بعد مثلا همین عرف همین نار گرفتن وقتی میخوان یه فرشته بکشن چه یه بال براش میکشن، توجه کردیم؟ پس مردم این رمزه دیگه. بل امورهم کانت مبنیتن علی مکاشفات نوریه و البراهین الیقینیه بعد تصفیت بواطنهم بر ریاضات المصطفى. اگه اینا رو توجه نداشته باشن که در حوزه معارف بحث تعویله، بحث بتونه، بحث رمزه، اگه به اینا توجه نی، اینا اصول فقه المعارف، اگه توجه نداشته باشه ما یه مشکلاتی ما پیدا میکنیم. الان ما برخورد داریم تو بحث نفس، مثلا آورده دیدگاه‌های صدر متعلین رو به خیال خودش با آموزه‌های قرآنی اینا چه چیزهایی مثلا به چجوری میخواد استفاده بکنه، مثلا عالم زر اون چند تا روایتی که داریم میگه این معنای خاصی داره، به لازمی که الان ما وقتی میگیم ما با هم دیگه صحبت کردیم همدیگر رو دیدیم، خب یعنی چی؟ همدیگر رو صحبت کردیم دیدیم دیگه، خب اونجا هم که میگه همدیگر صحبت کردن دیدن با هم دیگر، خب باید همجوری باشه دیگه، توجه نمیکنه بابا فضای نزول و تنزل، خیلی قواعد عقلی رو باید اینجا توجه داشته باشیم افزون برق. لذا اصلا کار در حوزه معارف، اجتهاد در حوزه معارف یک ضوابط ویژه و خاص خودش رو داره، نمیشه یه آدم بگه مثلا این لفظ اینجوری داره معنا میده، ظهورش این از اونم ظهوری رو که برگرفته از فضای عرف عمومی باشه، و خیلی کار سخت میشه در اونجا. بل امورهم کانت مبنیتن علی المکاشفات نوریه و البراهین الیقینیه، هم مکاشفات نوری هم براهین یقینیه، این روششون تلفیقی بوده. بعد تصفیت بواطنهم به ریاضات المصفیت للغلوب و تنقیت زمایهم عن الکدورات المکدرت للعقول، چرا؟ به دلیل اینکه اینا میخواستن به حقیقت برسن، دردشون حقیقت بود. اگه کسی دردش حقیقت باشه این خیلی اصلا ادبیاتش، نحوه برخورد، همه چیزش تغییر پیدا خواهد کرد. بله حتی صفت اذهانهم، تا اینکه اذهانشون صاف شده، یعنی حتی اونجایی رو که به نحو فلسفی و حکمی دارن حرف میزنن، این که در عرفان ما میگیم چی؟ عقل منور، این که میگه صفت اذهانهم، اذهانشون بر اساس اون تصفیه باطن صفا پیدا کرده، این خیلی واضح است، چون اغراض و انگیزهای مختلف که بره تهذیب نفس انسان بکنه تو فضای ذهنم خیلی آزادانه میاندیشه، گیر خیلی چیزا نیست. صفت اذهانهم و لطفت اسرارهم و تسیق غلط و تسیغلت مرآت هم، یعنی آینهشون سیغلی شده، و تزت به ها شطر الحق، یعنی محاذی کردن، برابر قرار دادن این مرآت نفس را در مقابل حق تعالی، یعنی حق حق جو هستن، حقیقت جو هستن. و ظهرت لها جلیت الحال، و ظاهر شد برای این مرآت نفسشون اون واقعیت وضعیت، جلیه حال، این حال آشکار، حقیقت به نحو یک وضعیت آشکار برایشون روشن شد. ثم بعد از اینکه این اتفاق افتاد، ثم اشاروا الی نبض منها حسب ما وجدوه مناسبا للنفوس المستعدین لها من المغال، بعدن اشاره کردن به گوشه ای از اونچه که یافتن به حسب اونچه را که، یا به حسب ما وجدوه مناسبا، به حسب اونچه را که اون رو مناسب با نفوس مستعدین این مسئله میدانستن که چی هستش، اونی که مناسبه چیه، من المقال، از گفتگوها و ترجمه و گفتن و این حرفا، الا ما و شأن فی کثیر من نظائر هذا المقام من الامثال، چنانچه اصلا شأن این بزرگواران، این حکمای بزرگ گذشته در بسیاری از نظائر این بحث هم همین جوریه. یعنی من اگه تو بحث شوق عیول این حرف میزنم، نه خیلی از جا همین جوری حرف میزدن، یعنی این سبکی ادبیاتشون این جوریه. الا ان من تاخر عنهم، الا اینکه متأخرین از حکما ملدان تحریف الحکمه، این اشاره داره به اون بیانی که جناب شیخ اشراق در مقدمه حکمت اشراق داره، که حالا اونجا اسم میبره که ارسطو، ایشون اسم نمیبره، ایشون اونجا اسم میبره که ارسطو این کار کرده. و جالب اینه که در حکایت منامیه که شیخ اشراق داره باز ارسطو رو میبینه، اینش خیلی جالبه. درجه گردی این هرچی میخواد از دست ارسطو فرار بکنه باز نمیتونه. این به نظر اون تعلق فلسفی که داره رهاش نمیکنه. فلسفه فلسفه است، توجه کردید؟ ولذا ارسطو رو میبینه، ولی ارسطو از کی تمجید میکنه؟ از افلاطون تمجید میکنه تو اون حکایت منامیه. این یعنی همون تلفیق بین ذوق و برهان. بله؟ نه اصلا میدونی شیخ اشراق اصلا هیچ ظاهرا هیچ توجهی به اصولوجیا نداره، اصلا هیچ عبارتی از اونجا نقل نکرده، کنه اصلا پیششون مفقوده به طور کل، توجه کردی؟ لذا ارسطو که میگه من رسول امیرون نقد میکنه، ایراد میگیره، ردش میکنه، توجه کردی؟ اینجوری ما الا ان من تاخر عنهم ملدون تحریف الحکمت و تغییر المنهج فی اکتسابها، روش تغییر کرده، فقط شده بحثی استدلالی. و عدم دخول فی البیوت من ابوابها، که از طریقش وارد نشدن از طریق، و مزجها به فنون من الخطاب، یک کمی تعریض داره به جناب فخر رازی، توجه کردید؟ و مزج اینها به فنونی از خطابه و وعظ، البته گذشته هم ممکنه بوده و اینجا هم بوده به خطابه و وعظ و اینها، و شوبه ها اصلاح کنیم، و شوبه ها به اغراض نفس، اینا وقتی بحثی صرف بشه مشکلاتش هم همین خواهد بود. نگاه کنید وقتی بحثی صرف بشه مشکل، یعنی وقتی تهذیب نفس نباشه بگیم نه تهذیب نفس لازم نیستش که گناهان، انواع گناهان هم انجام میدیم، این بحث ذهنیه، مثل ریاضیاته، توجه کردید؟ مثل ریاضیات با هم بحث میکنیم. و شعبه ها به اغراض نفس و محبت ریاسه، و محبت ریاسه و طلب دنیا الی یوم ناهازا، حالا این الی ادبیاتی دیگه، حالا شیخ اشراق ما هست این وسط ها، توجه کردید؟ شیخ اشراق هم الی یوم ناهازا، ایشون الی یوم ناهازا این بحث داره، الی یوم ناهازا غده فیز، غده الف میخواد بعدش. خب الا ان من تأخر عنهم من لدن تعریف الحکمه و کذا و کذا و کذا غده فی ذلک، در این مسئله چرا گردن اشکال گرفتن، و نسبوه الى مجرد تجوز و تشبیه من غیر تأصیل و تحقیق، اینو نسبت دادن به اینکه یه مجازگویی، یک تشبیه، بدون اینکه این حرف یک حرف با مبنایی باشه، اصل و اساسی داشته باشه، تحقیقی همراهش باشه. از این و ذلک رو داخل پاورقی ببریم، داخل پاورقی فقط این نکته عرض بکنم، از این و اما الذی ذکروا فی الغت فیه، این عبارت مباحث مشرقی جلد اول صفحه 522 همین و اما، همین دو سه سطر پایین‌تر، و اما الذی ذکروا فی الغت فیه، همینجا و ذالک نداشتیم که نبردیم تو پاورقی، سه سطر بس، چهار سطر بعد، اینجا مباحث مشرقی جلد اول صفحه 522، اون تعقیب و تحصیل، اون تعقیب و تحصیل که اومدیم مولا، که خودش تصریح میکنه که این ناظر قلم معاورد و صاحب المباحث المشرقیه، که همین آدرسی که الان عرض کردیم، از کلام شیخ گرفته، من این را دیگه آدرس از شیخ اینجا چیز ذکر نگه دنبالش هم نگرفتم، از تا کجا داخل پاورقی میره؟ تا قبل از به انی لعجل محافظتی علی تعدب، نیاز به اشکال نداریم، ما فقط طرح صدرا رو میخوام ببینید در اینجا چیه، بعدا ببینید، آن نگه نیاز شما نه، شما ببینید دست کم دست کم دوبار سه بار خودتون مطالعه بفرمایید. بله نه 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 تا بعد از وزالک لعهد امرین، از اینجا از وزالک لعهد امرین تو پاورقی بره تا کجا؟ نه نه اون که هست ببینید و نه نه اون بله تغییر و تحصیل، من بگردم اون تحصیل و تحقیق رو میگید، نه نه تغییر همش دیگه بعد دیگه از وزالک لعهد امرین پاورقی میشه تا کجا؟ تا و انی لعجله، یعنی از کتاب ما صفحه 234 آخرین 200 مده به آخر. بعد ایشون میگه که من نمیخواستم اون چرا که به ذهنم میرسه از واقعیت مسئله بگم، چون میخواستم ادب رو در این مسئله نگه دارم. شیخم این وسط وارد شد، ولی فقط فخر رازی بود من میتونستم قشنگ جلوش وایستم و حرف بزنم، ولی فخر رازی که نبود که شیخ هست اینجا، ولی زمان من اصلا نمیخواستم حرف بزنم. بعد مثلا بعضی جا گفتم که یه چیزی در ذهنم هست، اینجوری نیست که اینا میگن، نه اون یه تحقیق داره. حالا این گراها باعث شد که عده گیر دادن، توجه کردین؟ این گراها باعث شد عده گیر دادن که بگو چی هستش مسئله. میگه و انی لعجل محافظتی علی التأدب بالنسبه الی مشایخی فی العلوم. من این عبارت رو میخونم بلاز این که اصلا خود این ادبیات، این نوع برخورد، اینا تو فضای فلسفه ما این فضاها توجه بهش بشه. و انی لعجل محافظتی علی التأدب بالنسبه الی مشایخی، مشایخ نه اینکه استاد بلافصل من بودن، یعنی این سنت فلسفی. و انی لعجل محافظتی علی التأدب بالنسبه الی مشایخی فی العلوم و اساتیزی فی معرفت الحقائق، بخاطر اینکه من میخوام تأدب داشته باشم نسبت به اینها. خب اینا کی هن؟ الذین هم اشباه و آبای روحانیه و اجدادی العقلانیه، که اینها آبای روحانی و اجداد عقلانی منظور عقول و مفارقاته، توجه کردید؟ میگه اینا شبیه به آبای روحانی و اجداد عقلانی من هستن، چون اینا عقولن اینا. بله این من العقول بیان این آبا و اجداد روحانی، من العقول القادسه و نفوس العالیه، نفوس فلکی، اینا مثل ابن سینا اینا شبیه به اینا شدن. بله لست و اجد و رخصتن من نفسی فی کشف الحقیقه، من در خودم اجازه این رو نمییابم که واقعیت رو روشن بکنم. فی معترفه مثل شیخ الرئیس از زمان لا قدره فی النشأتین العقلیه و المثالیه و رفع شأنه فی الدرجتین العلمیه و العملیه بالعجز عن درکی و العسف فی معرفته، اونم در جایی رو که جناب ابن سینا گفت من متوجه نمیشم. عبارت ابن سینا رو نگاه بفرمایید، خیلی هم مؤدبانه است، اینه میگه این حرفا رو زدن ولی من نمیفهمم چی میگن اینا، من برای من روشن نیست این بحثا چیه. حالا ایشون میگه ابن سینا، حالا دیگران اشکال کردن مثل فخر رازی اون از باب او به ریاست رو میخواد تخریب بکنه اینا، فضا جدا، ولی ایشون که میخواد فضا داشته باشه، درسته انتقادم انتقاد مخرب داریم، انتقادی داریم که رشد میده، اینا با هم فرق میکنه. من کجا هستیم؟ فی معترف مثل شیخ رید از زمان لاغد رو فن نشده اینا. میگه اینجوری بل کنتو رعیت و سکوت اما سکت ان اولا و احق، من دیدم که اگر اون چرا که ایشون ساکت شده گفته من متوجه نمیشم، منم سکوت بکنم این اولا و احقه. بل اعتراف بالعجز اما عجز فیه، و اعتراف بکنم به عجز از اون چرا که ایشون در واقع عاجز شد درش. لسعوبتی و تأس بله و اعتراف بالعجز اما عجز فیه لصعوبتی و تأثری احرا و الیق، این بهتره. و ان کان ذلک الامر واضحا عندي، خب وقتی اینو میگی دیگه درجه کردی، خب بحث بعدی پیش میاد. میگه اگرچه مسئله برای من واضحه، منقحا لدی، کاملا برای من همه ابعادش روشنه. حتی اقترح علی بعض اخوانی، تا اینکه اصرار کردم بعضی از دوستان من، اخوانی فی الدین و اصحابی فی ابتغاء الیقین، اونایی که دنبال حقیقت هستن میخوان متوجه بشن چیه، ان اوزه بیان الشوق الذی اثبته افاخم القدما، این که توضیح بدم بیان اون شوقی رو که بزرگان از قدمای از حکما افاخم القدما من الحکما و اکابر العرفا من الاولیا فل جوهر الهیولانی، در باب جوهر هیولانی میگن. یعنی همیشه انسان باید آخرین تلاش رو بکنه. اگه وقتی کسی مثلا علامه طباطبایی، اصلا من چون مدعی هستم فکر کردم علامه طباطبایی مثلا هم بحثشه، توجه کردید؟ بارها اینا توجه، مثلا من چند تا از اینا مثلا اول فکر می‌کردم ایشون چرا این حرفو زده اشتباه کرده، بعد هی میبین عمیق میشه، 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال میزه، تازه مدام به چه بحثی ایشون اشاره داشته. ممکنه بازم انسان نقد بکنه ولی به این سادگی نیست. حالا یه جایی ممکنه یک نیشه قلمی مثلا عباسشون نبودی چیزی، ولی برخورد با بزرگان، از یک کسی در یک علمی خیلی کار کرده به این راحتی. من دیدم خیلی منفعه قشنگی دارم، ظاهر این حرف اونجا که من میفهمم اشتباه هستش، ظاهر این حرف نباید درست باشه. نسبت به بزرگان انسان باید یه چون این فضایی رو داشته باشه، چون هم خیلی فکر کرده، سالیان سال فکر کرده، توجه کردید؟ و مثلا اینها خب وقتی اهل تفکر هستن همین چندین لایه فکر میکنن، آیات توجه داره، روایات توجه داره، فلسفه توجه داره، عرفان توجه داره، خیلی چیز داره توجه داره و داره این حرف رو داره مطرح میکنه. اصلا یک سبکیه، باید این سبک رو توجه کرد. به راحتی این حرف زده، اون حرف زده، اینجا نقیض اونه، دست کم بگه ظاهرش اینه، دست کم بگه حتما یه نکته ای بوده. الان بحثی که علامه طباطبایی میفرماد که من وجود رو از اون گزاره در میارم، من همینجوری دارم فکر میکنم که این چرا ایشون این حرفو زده، توجیهات هم مثلا آدم به ذهنش میرسه که این چه نکته ای داره مطرح، ولی خیلی دور از یه جهت دور از آبادی به نظر میرسه. یک نکته ای بود اینجا باشه، دست کم به یک ساعتی داره اشاره میکنه، من اون ساعتشو در بیاریم. نمیگم این بزرگان اشتباه، نه ممکن اشتباه هم بکنن، ولی به این راحتی انسان دست ببره و فلان نرفه. حالا تازه رسه یک کسی بنده خدا یه چیزی نوشته، وقتی متعال شده نوشته مثلا اصلا تعجب برانگیز داره، یه چیزایی گفته که آقا اینم هم دیگرانم به اونم گفته، اونم گفته، گفته یه چیزی مهمی نبوده، چیزی همه رو تمام کرده، بعد یه دفعه عرفان نظری، عرفان عملی، نمیدونم چیز مثلا شارحان صدرا اینو گفتن در فلسفه ما این، بابا چی میگی شما در فلسفه ما نسبت به ما نظرین حرف چیه، توجه کردید؟ در فلسفه ما اینجوری هست، شارحان صدرا اینجوری میگن، اینم که همونجور میگن همینجور میگه، بعدش هم رسیدی به مناظر سایرین میگه که بابا کتابی به این عظمت چند قرن تدریس شده، شما بگو که مثلا اینجا میتونست قوی تر باشه. چقدر وقتی اون مقامات رو 3 درجه میکنه راجع به هر درجه، چه زوایای روانشناسانه از حیث سلوکی داره مطرح میکنه. یه دفعه میگه آقا عرفان عملی که اومده کشککی، نمیدونم هر قسمتی رو گرفته با یه آیه که از هیچ تناسب نداره کنارش آورده، آه همین شد تمام شده، این دیگه این فضا تمام شده، اونجا هم که فلسفه اینجوری به این سبکی خیلی جالب نیست. انشالله میمونه، انشالله برای بعد، ما این وسط بحث هستیم، تا این حد تختره علیه برای فردا انشالله توضیح خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله. نه این بحثی دارن که تمام از اون بیان خودم نه که مشخصا این مطلب رو داشته باشم.
این بیان فخر رازی بود که
گفتیم از کجا دارم،
بله از ابتداش هست اینا، تا از ابتداش مشابه هم بیان ها هست، تا اینجایی که میگه من عرف از ذات عرف حاضر استفاده،
یعنی یک سر مشابه
این، بله مثلا یه جاش بعد جاش صدا پایینش که تصویر کرده و چیز کرده،
نه همین که تخت پا برنی می‌ذاریم بی‌جهت نیست راجی.
مثلا اینجا فخرازی این راست ثبوت الا فی ذهن نداره، فقط این اعتبار الامر یا حال میشه اینو نباشه.
این تغییرات خیلی مهم، ولی در اصل نشون میده بستری که اون زمان موجود بوده در بله بله. فضاها بستری بود که همراه بوده با برداشت شیخش را، شیخش را همراهی، یعنی فضا فضایی بوده مثل یه مثلا شیخش را چیزی فضا را آمادید برای هجوم به مشاه، درسته؟ این فضا خیلی مهمه، این فضا که الان آماده بوده، که این جالبه هست. چند مورد اگه بتونید بررسی بکنید، چند مورد بتونید بررسی بکنید که شیخ اشاق این دیدگاه‌های خاصش این تو این بستر گفته شده،
بستر زمانی،
برای تو بستر زمانی فکری این فضاها آماده بوده، گرچه ایشون خب نه با توضیحات فنی این کلمه رو شما میگید خیلی مهمه، این کلمه واقعا اون رگ اساسی کار شیخ همون نقطه است. و حالا مثلا مولا صدرا رو نگاه بکنید، احتمالاً از مناظر هم توجه داره، برای فکر از شیخ شاه آورده دیگه، میدونید اصلا شیخ مولا صدرا کاملا ناظر به مباحث مشرقی است، چیزی یه این تیکر آورده، این کش معلوم میشه که کاملا ذهنیت شیخ شاه هم توجه میکنه و داره کل این دستگاه رو توضیح میده. مثلا ممکنه بعد در بیاد که مثلا می‌دونی که این بیانات اینجا داره، بیانات نهایی صدرا نیست، خیلی اشکال داره که این جملات نوشته، در کدوم برهه بوده، کجا آورده، چجوری نقل کرده، آورده اینجا مثلا گنجونده جای دیگه، بین
آم چشکه دیگه آدم قرآن تاریخی بازی زد خیلی سخته.
بله هم قضی سخته، همین که خود آدم بخواد حل و پس بکنه عبارت های خود سلام سلام هم از کنه فیلم کنه چون درگیش هستن میگم بابا شما اینجا صد رو فیلم معصوم یعنی مثلا آقا آقای ما معصوم از اول داخل روی یک فرد حرف بیزن میگه فلانجا پس چه این هست میگه بابا خود سلام اون حرف و بعد چیکار میکنن همه یه حرف رو داغون میکنن میگه نیدی شما ببینید از دلش سه تا چهار تا پر در میاد شما این تم ما که میگیم حرف نهایش همونه چون قرار این فراوانه شما ولو اینکه بگی نه حرفش استراب داره و میخوای کنار بذاری خودش خود قضیهش یه ایده بگیر بگو این حرف قشنگ بود چرا این حرف درست بگی و ادامه بده اینا خراب میکنه
نه توجه به همون چیزاش هم نمیشه کرد خودش گفت که من همیشه حرفامو نزدم لا
بلا زدم چمرنی از زدم مراعات اجتماع کردن اینا رو با توجه داشت یعنی میبینی اینا آدم محروم میکنه از برداشت اینا آدم هم اشکال میکنه خیلی از جا آدم میبینی هر دو مصد را قبول نیست نه باید نیستی که محروم بشه که چقدر کار کردن اینا زحمت کشیدن چون درگیر اصلا ما خود شده از خط چهار هم اصلا اصلا ما گرفتم اینجا بعضی دیگه ما خودشون استفاده دادن از این کار داوری اینا بهتر شد باشه چون آدم سجاد نمره نده نمیشه نمره بده یا وسط چهار دکتری مثلا پس های مرد اصلا نه روش داره نه مدد داره ولی خب مثلا رفته گشته اینش به چاله بود رفته مثلا ملا شمس های ایرانی اونجا یه حرف ملا سر اونو در آورده جالب بود برای مشکل خیلی جالب بود خوب ولی رو تو حل و فصل این همه چی کار کرده دامون کرده
که اونی هم که اشاره کردی همین آقایی هم که این سری اشاره کردی
چی رو؟
این وقتی بود
بله
خونم باید هوشنما هستم بیشتر دخلی کنم به تقابل این هوشنما با مثلا مثلا باید شریعت اون زمان مثلا بیشتر تلقی باشیم
چی چی بود این
مثلا گروه انسان مثلا میاد مثلا اینا در روشت فضل مزاله دارن چرا موضعی گرفتن بعد از این مثلا جناب صدر بردن مثلا حکی بوشمای الهی نامه این شده که مثلا این بوشمای بودن مثلا توی یونان مثلا
چجوری بودن مثلا عدیان به چه شکل
نمیدونم مثلا این درم یاد موضوع شغال مثلا مخالفی مثلا اینا آبشخال فکرش مثلا یونان مثلا
این دمیدونی چه به چقدر این کسی که میخواد اینا واضح است اولا باید اونا رو دقیقا بشناسید مخالفتاشون یقینی بشه تازه دین موسی با شناخته بشه تازه دین موسی تحریف شده بود کدوم بخش یعنی خود دین موسی عمیقا با شناخته بشه حالا اینی که مخالفت کرده دقیقاً همون بود که از موسی آورده تا شما بخواد به یک قضاوت اینجوری برسید مثلا فلوتی میگن با مسیحیت میگن فلوتی میگن با چیز خوب نبوده با مسیحیان خوب نبوده نه
خودشو
باشه بخونه این نرمال دیگه در مسیح رو تو باید در 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 باید در